سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سر محکمه حکومت طالبان میگوید که یک زن در ولایت قندهار به اتهام آنچه که فرار از منزل عنوان کرده دره زده شد. در اعلامیه سر محکمه حکومت طالبان گفته شده که این زن روز پنجشنبه بر اساس فیصله دیوان جزایی محکمه مرافعه در قندهار 39 دره زده شد و همچنان به 2 سال و 6 ماه حبس در زندان محکوم شده. در اعلامیه در مورد جزئیات اتهام وارده بر این زن توضیح داده نشده است. اجرای مجازات در محضر عام یا تنبیه‌های بدنی از سوی محکمه‌های حکومت طالبان همواره با انتقادات سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی روبرو بوده، اما حکومت طالبان همواره از این اقدامات خود دفاع کرده، گفته که حکم شریعت را تطبیق می‌کند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان صدها تن از جمله مرد و زن را در محضر عام مجازات کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در گفتگو با رشید موریدوف وزیر خارجه ترکمنستان علاوه بر سایر موضوعات بار دیگر از عملی شدن پروژه تاپی یاد کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هر دو جانب در یک نشست ویدیویی آنلاین در کنار بحث‌ها روی همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی روی عملی شدن پروژه تاپی در خاک افغانستان، توسعه ایستگاه ریل در بندر تورغوندی و ایجاد سهولت‌های ترانسپورتی و ترانزیتی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزیر خارجه ترکمنستان گفته کشورش آماده است که در آینده نزدیک کار روی پروژه تاپی را آغاز کند، اما وزارت خارجه ترکمنستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پروژه تاپی که حدود 1800 کیلومتر طول دارد، با تکمیل شدن کار آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در ملاقات با شماری از افغانها خشونت و تبعیض بر اساس مذهب در افغانستان و پاکستان را محکوم کرده. بر اساس وبسایت کاتولیک کوریر، پاپ فرانسیس روز چهارشنبه با 9 مرد از انجمن جامعه افغانها در ایتالیا ملاقات کرده و در این دیدار خواستار پایان دادن به تبعیض، به ویژه تبعیض علیه زنان در افغانستان و پاکستان شده. پاپ فرانسیس گفته که افغانستان و پاکستان از گروه های مردمی زیاد تشکیل شدند که هر یک آنها به فرهنگ، سنت ها و شیوه زندگی منحصر به فرد خود افتخار می کنند. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان به نقص گسترده حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم است. جمعیت هلال احمر افغان روز پنجشنبه گفت که 14 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای تداوی و عملیات به 4 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کرده. این مؤسسه روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که تداوی این کودکان به مصرف مالی جمعیت هلال احمر افغان انجام می شود. جمعیت هلال احمر افغانی پیش از این هم بارها از تداوی شمار زیادی از کودکان مبتلا به سوراخ قلب خبر داده است. پیش از این که زمینه تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان فراهم شود، بیشتر این کودکان برای تداوی به کشورهای بیرون از جمله جرمنی فرستاده می شدند. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواهی امریکا و رئیس جمهور سابق آن کشور، می گوید با 3 مناظره در ماه سپتامبر موافقت کرده و منتظر پاسخ تیم انتخاباتی کامالا هاریس، نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور امریکا است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت که این مناظره ها به تاریخ 5، 10 و 25 سپتامبر برگزار خواهد شد و منتظر است که جانب مقابل را با خود داشته باشد. همزمان با این، ABC نیوز تایید کرده که به تاریخ 10 سپتامبر میزبان مناظره کامالا هاریس و دونالد ترامپ خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 5 ماه نوامبر سال جاری میلادی دایر می شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه جنگ را به کشور خود وارد کرده و باید احساس کند که چه کار را انجام داده. زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از آن مطرح کرد که روسیه ادعا کرد که حملات ناگهانی اوکراین را بر منطقه کورسک دفع کرده است. رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به گونه مستقیم به این حمله اشاره نکرده، اما روسیه گفته که این 30 روز است که بیش از 1000 عسکر اوکراینی با پشتیبانی تانک ها و سایت زرهی و قوای ترکی در منطقه مشغول جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که گزارش از الکساندر سیرسکی جنرال ارشد اردوی اوکراین دریافت کرده که عملیات نظامی در منطقه به گونه مؤثر انجام شده و این دقیقاً همان چیز است که به گفته او در حال حاضر اوکراین به آن نیاز دارد. پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عملیات نظامی اوکراین در منطقه را یک ضربه بزرگ دیگر خواند، الکسی سمرنوف سرپرست والی کورسک روسیه روز چهارشنبه وضعیت اضطراری را در آن منطقه اعلام کرد. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش‌های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سعادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین، مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره. فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمان سرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تلیف آقای پزشکان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست که البته جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش اصلا محافظش بود کشته شدن در این حادثه. این که پرتاب از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال‌های زیادی مطرح هست که مقام‌های ایرانی یا بهتر بگم رسانه‌های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده، این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده. یعنی اگر هم نفوذی های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن بر گذاشت این شبکه، همه اینا اخبار زد و نقیز هست. اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی کنن مقام های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راستون رو هستن ابراز خوشحالی کردن و میگفتن این اتفاق باید زودتر میافتاد، حتی صحبت های تلویحی هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو، نه خصوصا اسرائیل، نه یوآف گرانت وزیر دفاع و دیگر مقام های اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف حرف زده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فاشوک کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر درباره عملیات یا بهتر بگم کوششان اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فواد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مسجد شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره. فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود، فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصر در کل حزب الله لبنان بود، فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله، اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و از اعلام کشتشان اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام های جمهوری اسلامی ایران هست، و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چی خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که بیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگین، بس اما میور مقاومته که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جز این کاروان نیستن، تا با حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن، و اگر شما اظهارات آقای زبیلا مجاهد هم به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی‌ها و قربانی شدن فلسطینی‌ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث محور مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستند. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون همیشه طالب‌ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزها رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنن.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبا هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در هفتم اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدن. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
اشاره داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چندان خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیرستان مطرح شده اما خب نمیشه به طور قطع در باره صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشن اما اینکه رابطه خوب نباشه، اتفاقاً وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مسئله دومی که
البته این بحث در یکی از مقاله های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست
من نظر شخص نویسنده است،
البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست، محمد عزف که گفته میشه اسرائیل امروز گفته که کشته شده رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او بله برای همین اون
چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و بر همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام‌های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده. با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه، با گروه‌هایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم. این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده. باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافقهای احتمالی رو به تأخیر بندازه. بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حالات اسرائیل هم ادامه داره. حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش ماند پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار میشه؟
بحثش موند، این مشخص است. بحثش به اونجا موکول میشه که باید دید با کنش ها به کشته شدن هنیه تا روزهای آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین‌المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
و همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستند از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدند و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که امروز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستن از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکنه ایران دست به عکس العملای بزنه. اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغان ها به جنگ سوریه میدانیم و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغان‌های سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی‌کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره. همان طوری که طالبان با ایران روابط کوشش می‌کنن داشته باشن، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن و فکر می‌کنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبان در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چه خواهد کرد؟ برخی از تحلیل ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام‌عیار نیاز به زمینه‌هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست و طی سالهای گذشته یا بهتر بگم طی دههای گذشته دو طرف اصلا نمیخواستن بتونن مثلا با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همینطور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره، برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی، یکی از گروه های نیابتی ایران به جای حمله بکنه که اقدام کنه، فردای گروه دیگه کاری بکنه. چون که اتفاق چند لایه داره، در یک روز محمد شو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنی کشته میشه و مسئله سوم که اسماعیل هنی در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه که پاسخهای چند مرحله‌ای باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوال های زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاید تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص است بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و از طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله در صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگری؟ الان مشخص نیست. خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حمله، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله، حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهراتی اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصرالله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش، حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان تا سال گذشته آسیب دیدن، به یک روزه بانک های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتا دلار مردم در بانک ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک ها. قیمت ارز لبنان، لیر لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم چون که به این مسئله اشاره کنیم که حتی در حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علیه حزب الله یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه، حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن، داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نزید. خب جناب سعداد از شما هم بشنویم که این رویداد به افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه، شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همیکنون یک منطقه به شدت بران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاده با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریانه تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بحث جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکا است. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلوی تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره و همچنین موارد دیگه ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص باشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای ایره نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن و حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوع توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسازاد. تشکر از حضورتان در این برنامه. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، دوستدار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدافایی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده، ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است، ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم تعقیب و پیگیری داشتم، ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. ما با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پیش دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاین که وجود داره، من همشگر کردم 8 مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی همراهش درس میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن، تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناسا همچنان نداشته باشم، به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. این روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه را از خانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسئله هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام اخویانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشه، مثلا خود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در فوتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با ما همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانداری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از دایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما با ما کار میکردن، افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه داره؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم. ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، بکشور پاکستان مهاجر شدم، ولی از این که من نتانستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتانستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره موقعیتم پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی مانیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاصی بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن در افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده است. در جامعه ای که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس به این حالت افغانستان بکنیم گزینه ای از کدام میتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم همیت، ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشون نخواه مونده و حقشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات دستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادرم مکتب ابتدایی رو تمام خواندم متاسفانه، بعد از او اون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم. که بعد از تولد من تو 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما هم در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهین که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از اینکه من مسئولیت خانواده ما با دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئولیت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم با یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. 10 سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در اول لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار از این نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، درستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل شو نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را و هر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر را بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موافقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کامیاب شدن، از همه شوکه شدن که تو شو را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی هم نمره بلند بود از دیدگاه پدرجان و از دید همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صادقانه پدرجان از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره تو میتونستی تو بشکی بخوانی، چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی؟ من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صادقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخوانم یک روزنامه‌نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در بر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز که اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و همه ای که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه از برس تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی درس خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارند، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترهایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستند سالا پیش میبرند تحصیلات خدا، میتونند بعد از دیگه روشنایی برشان دیگه امتحانهای سختایی بتند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و این از روز که امروز از دادمه جدوان بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان استاد و هر پدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببرن. و نه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که ما در تماس هستم، ما در خانه خودم دارم سه تا از دخترایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده در سنف ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینین چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بریش بسته بود. واقعا سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجانه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیای موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه براش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، بر من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دو تا نموزه که مرا خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکن. توجه ما بر تمام خانواده همی هست که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهاشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر راه ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت یه ابری برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.